دکتر مطمئنه
اگه جاده سرخ ریز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ایران سرزمینی من است. آه سرزمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزن.
سدس به سرش دل که یاری تو باشه، قرارش دلم بیقرار تو باشه.
از چی چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبق ها میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بولاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش تو زندست. نگار منی، گل مزار منی، تو
سفید، سرخ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به برنامه سبز سفید سرخ از ایستگاه رادیوی جوان خیلی خوش آمدید. امشب و در برنامه سبز سفید سرخ می‌خوایم به موضوع اهدای عضو بپردازیم. نگاه قانون و شرع به اهدای عضو چیه؟ چطور میتونیم فرایند عضویت در سامانه اهدای عضو رو تسهیل ببخشیم؟ البته فرهنگ اهدای عضو در ایران عزیزمون رو چطور میتونیم گسترش بدیم؟ در برنامه امشبمون مثل همیشه رضا فرخی عزیز، کارشناس مجری برنامه، همراه ما خواهد بود. آقای فرخی خیلی خوش آمدید.
بله، منم سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز برنامه سبز سفید سرخ. خوشحالم که با یک برنامه دیگر درباره یک موضوع بسیار مهم باهاشون همراه هستم.
و مهمانان عزیزمون جناب آقای دکتر امید قبادی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. منم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترم. تشکر از زحماتی که برای دینسازی این فرهنگ معنوی در کشور میکشید و سلام ویژه خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکر. و آقای دکتر احسان علی بیگی، مدیر امور فرهنگی واحد اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی تهران، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم، سلامت باشی. منم به نوبه خودم خدمت تمام شنوندگان محترم سلام مخصوصی دارم و یک سلام بسیار ویژه و خاص خدمت متعالی ترین خانواده هایی که در شرایط بخشندگی بهترین و بزرگوارترین تصمیم میگیرن و در مقیاس بخشش ما اون عزیزان رو متعالی ترین عزیزان در روی کره زمین میدانیم و یک خدا قوت هم خدمت همکاران عزیزمون که در این فرایند بسیار سخت و دشوار حضور دارن و تمام قد کنار خانواده های معزز استا کننده حضور دارن.
دمتون گرم، خیلی متشکر. سبز سفید سرخ،
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن،
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن،
ما دنبال یه همقدمی،
یه همراه ما دنبال هموطن
برای پا به پای هم رفتن
به سمت قله‌ها،
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم، به قله ها نزدیک شدیم.
سبز سفید سرخ،
شبکه رادیویی جوان.
موضوع اهدای عضو در برنامه امشب سبز سفید سرخ. آقای فرخی بفرمایید.
بله، قبل از شروع بحث و سوالات جای داره که هم از آقای دکتر قبادی و هم از آقای دکتر علی بگی، به ویژه آقای دکتر قبادی که میدونم تو این برنامه چند هفته سرشون خیلی شلوغ بوده در راستای نهادینه کردن فرهنگ اهدای عضو، میدونیم بسیار مهم هستش. من برای همین میخوام بحث رو با ایشون اینگونه آغاز کنم. آقای دکتر، من میدونم شما آمارهای خوبی و مشخصی دارید از اهمیت این مسئله که چقدر میتواند جان انسان‌ها رو نجات بدهد. به نظرم در ابتدا در گام اول با همین بحث شروع کنیم تا بتوانیم از طریق همین آمارها، اینکه افرادی که در صف هستن چقدر مهم هستش این فرهنگ رو نهادینه کنیم، برای نجات جان مردم شروع کنیم.
عرض کنم که مقدمتاً بگم که خب پیوند عضو از اعضای افراد مرگ مغزی یک مقوله است در نظام سلامت ایران که از 31 اردیبهشت 68 با فتوای تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شروع شد، فتوایی که توسط استاد فاضل ازشون اخذ شد و خب سال 70 هم فتوای مقام معظم رهبری رو داشتیم و موارد و مشکلات دینی و مذهبی رو و شرعی تقریبا برطرف شد با توجه به اینکه دو حاکم شرع دستور داده بودند که این مسئله میتونه انجام بشه. از اون تاریخ تا به امروز که ما با هم صحبت میکنیم، یک سری دستاوردها رو اول بگم. اینکه تقریبا نزدیک به 13,000 خانواده محترم اهدا کننده عضو در ایران رضایت به اهدای عضو دادن، اینکه در ایران نزدیک به 85,000 نفر تا به امروز پیوند شدن، اینکه همین پیوندی که عرض میکنم باعث ذخیره ریالی 300,000 میلیارد تومان یا 300 همت شده در کشور، به دلیل اینکه امروز اگر فردی بخواد بره در کشوری که پیوند اعضا خصوصی است مثل آمریکا و پیوند بشه، هزینه پیوند ریه 1.5 میلیون دلاره، هزینه پیوند قلبی 1 میلیون دلاره و یک هزینه های سرسام‌آوری. و ایران به خودش میباله که تنها کشور خاورمیانه است که تمامی پیوند اعضای حیاتی در اون زده میشه. در جایی مثل آمریکا حدود 15-16 مرکز پیوند روده ما داریم، در کل ایالات متحده اروپا 10-12 تا مرکز پیوند روده داریم و در ایران با 85 میلیون جمعیت ما حتی پیوند روده هم در شیراز میزنیم که نزدیک به 200 نفر پیوند شدن و نتایج بسیار خوبی هم داشته. از دیگر دستاوردها اینه که اهدای عضو در ایران رتبه 1 آسیا رو داره. وقتی که ما میگیم رتبه 1 آسیا رو داره یعنی چی؟ یعنی اولا که مردم خیلی خوب فرهیخته و نوع دوستی داره، ثانیا تیم خیلی زحمتکش اهدا و پیوند داریم، ثالثا رسانه و اصحاب رسانه و سازمانها و نهادهای فرهنگی خیلی کمک کردن که به اینجا برسیم. دستاورد دیگه این که ایران در پیوند کبد در یک مرکز که در شیراز سالی 700 پیوند میزنه، بعدش در پیتزبرگ آمریکا 480 تا میزنه، یعنی ایران امپراتوری پیوند کبد محسوب میشه. اما علارغم تمام این دستاوردها هنوز که هنوزه ما روزانه 10-12 نفر در لیست انتظار پیوند در ایران فوت میکنن، یعنی هر 2 تا 3 ساعت یک نفر، و حال اون که سالانه حدود 3-4 هزار عضو قابل پیوند رو هم ما خاک سپاری میکنیم. معذرت میخوام، 4,000 بیمار نیازمند و سالانه 6-7 هزار عضو خاک میکنیم. یعنی اگه نیمی از اعضایی که خاک سپاری میشه به بیماران نیازمند برسه و خونه همه در آغوش خانواده،
6-7 هزار نفر فرد دارای عضو،
6-7 هزار عضو،
بله
هر فرد 8 عضو های دکتر درسته؟
بله، هر فرد مرگ مغزی 8 عضو حیاتی میتونه اهدا بکنه، 2 کلیه، 2 ریه، قلب، کبد، روده کوچک و لزول مده، و 53 بافت رو میتونه اهدا بکنه، مثل قرنیه، دریچه، قلب، نسوج، که مجموعا میتونه 53 نفر رو از معلولیت نجات بده و 8 نفر رو از مرگ قطعی.
بله، به نظرم با توجه به نکاتی که آقای دکتر گفتند، در واقع بحث فرهنگسازی خیلی مهمه و اینجاست که آقای دکتر علی بیگی میتوانند خیلی بهتر به این سوال ما جواب بدن. آقای دکتر، چقدر تو بحث فرهنگسازی ما تو این سالا تو بحث اهدای عضو موفق بودیم و چالش های ما تو این زمینه چه بوده؟
عارضم به خدمت شما، همونطور که خود شما هم اشاره کردید، موضوع بحث اهدای عضو رو اگر صرفا یک فرآیند درمانی ببینیم، باید برگردیم به سال 1382 که واحدهای اهدای عضو در کشورمون تشکیل شدن و آغازگری بودن برای نجات جان انسان‌ها بر اساس قوانینی که در کشور وضع شد الا ماشاءالله. سالیان ابتدایی که وقتی این بحث اهدای عضو در کشور ما شکل گرفته بود، آمار اهدا مناسب نبود. وقتی 2-3 می‌کردیم، می‌دیدیم این با نودوستی مردم ما یک کوچولو در تعارضه. پس نشون میداد که اهدای عضو اگر می‌خواهد به سرمنزل مقصود برسد، این نهال نوپا نیاز به توجه ویژه داره. ولی این توجه باید کجا اتفاق بیفته؟ جایی که منبع یا سرمایه ملی ما برای پیوند اعضا عزیزانی هستند که رو تخت بیمارستان با نشانها و نمادهای مشابه با بیماران در اتاق ICU قرار گرفتن و خانواده باید تصمیم بگیره. پس خانواده رو باید آگاه کنیم. چند راهکار برای آگاهی داریم. یک، ما بیایم پژوهش کنیم ببینیم روشها و راهکارهایی که می توانیم خانواده رو آگاه کنیم چیه. بحثش یکیش آموزش بود، نشون داد اگر مردم ما آموزش دیده باشن نسبت به موضوع مرگ مغزی که تابلوی قطعی مرگ نمیداند جامعه. نگاه کنید، وقتی شما به مرگ قلبی، من الان دارم 2 تابلو الان نشون میدم، 1 مرگ قلبی، 2 مرگ مغزی. 99% اتفاقاتی که میفته مرگ طبیعی است که در بهشت صحرا فرایندش کامل داره طی میشه در تهران، مرگ قلبی. خانواده با شنیدن کلمه مرگ ادامه فرایند رو برای مراسمات ممکن پیگیری میکنه، ولی در موضوع مرگ مغزی مشاهده میکنه عزیزش روی تخت بیمارستان قرار گرفته، نشانهای حیات رو میبیند، دستگاه میبیند، حمایت رو میبینه، تصمیم گیری سخته. پس اگر خانواده رو با آموزش عمومی بتونیم به سمتی ببریم که بداند مرگ مغزی مرگ قطعی است، تصمیم گیری براش راحت تر خواهد بود. یکی از اون ابزارها، مؤلفه‌های تاثیرگذارش، فرهنگ سازی. باید بریم سراغ بالاخره اصحاب رسانه، نهادهای تاثیرگذار، راهکارهایی که میتونیم انجام بدیم. من جمله فرمایش شما که گفتید هر یک نفر میتونه به 8 نفر حیات دوباره ببخشه، یکی از اون کمپینای تاثیرگذاری که در کشورمون اتفاق افتاد و واقعا فضای اهدا پیوند رو به سمتی برد که مردم بیشتر با این موضوع آشنا شدن. ما اگه کف دست راستمون نگاه کنیم، میبینیم یه عدد 1 داریم، یه عدد 8 داریم. اولین کمپینی که در کشورمون سال 1394 شکل گرفت و مرگ مغزی رو به نحوی با ابزارالاتی که دم دستش بود به مردم شناساند، این بحث 1:8 بود و اقدامات دیگه، قرفه‌های مختلفی برپا شد تا به مردم بگه می توانید کارت اهدای عضو بگیرید، دوره‌های آموزشی، مراسمات مختلف، رویدادات مختلف، و حتی بعضی وقتا دیگه رفتیم سراغ این که بیام یه اشتراکات ایجاد کنیم. برای مثال زمانی که یک پرستار، زمانی که یک پزشک، زمانی که یک رده شغلی خاصی اهدا می‌شد، اون رویدادها با این اتفاق عجین می‌شد. مردم می‌دانستند که مرگ مغزی در تمامی طیف‌های مختلف، رده‌های سنی مختلف اتفاق می‌افته. ورود به فضاهای مذهبی بود، کمک گرفتن از نفرات تاثیرگذار در کشور بود، هنرمندان بود، ورزشکاران بودن، همه پا به عرصه گذاشتن. از سال 1382 که ما آمار اهدامون نمیشه گفت متناسب با نودوستی مردم بود، به یک سرمنزل مقصودتری رسیدیم، تونستیم رتبه 1 آسیا رو داشته باشیم، در کل دنیا نزدیک به رده 30 قرار داریم. مناسب هست، ولی برای رسیدن به جایگاهی که متناسب مثلا رنک 1-2 جهان هست هنوز فاصله داریم. طبیعتاً مؤلفه‌ها میتونه تاثیرگذار باشه. استفاده از اقدامات مددکارانه بود تا خانواده‌ها بدونن زمانی که این تصمیم رو دارن میگیرن، قطعاً جامعه به این باور و پذیرش میرسونه که اون عزیزان رو در این سوگ تنها نذاره، همراهی کنه. جمیع این اتفاقات میتونه کمک کنه که فرهنگ اهدای عضو در کشور ما شکل بگیره. و خب خوشبختانه همین موضوع که الان خود شما دارید به این موضوع توجه میکنید، یکی از موضوعات مهمش بود و یکی از بزرگترین رخدادهایی که در حوزه فرهنگ سازی در کشور ما اتفاق افتاد، ثبت روز ملی اهدای عضو. سال 1394 با ایده و ابتکاری که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمان ریاست وقت سرکار خانم دکتر صادق بیگی تونستن 1-2 پیگیری کنن و روز ملی اهدای عضو در تقویم ملیمون ثبت کنن. نهادهای مختلف،
چه روزیه؟
31 اردیبهشت. بر اساس همون فرمایش های دکتر قبادی عزیزم هم گفتن، فتوای تاریخی حضرت امام 15 روز قبل از فوتش به نظرم یک کمک شایانی به بحث اهدا و پیوند اعضا کرد. این روز در تقویم ملیمون ثبت شد. 3-4 سالی هم از ابتکارات پیرامون این روز اتفاق افتاده و روز تبدیل شده به هفته ملی. در هفته ملی با نامگذاری هفته از 25 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت نهادها سهم و میزان مشارکت خودشون رو بالا میبرن و واقعیت هم تونستیم الان در یک هفته‌ای که گذشته از 25 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت مراسمات مختلفی برگزار شده، ایونت های مختلفی برگزار شده، اقدامات مختلفی انجام شده و فضای کشورمون رو با اهدای عضو اتراگین کرده و مردم بیشتر نسبت به موضوع اطلاع دارن.
آقای دکتر قبادی، الان ما یه سامانه اهدای عضو داریم. یه گزارشی از این سامانه اهدای عضو که افراد میتونن برن و اعلام رضایت بکنن بدیم. و نکته بعدی این که آیا این اعلام رضایت در واقع حکمیه که در محکمه ها قابل قبوله؟ چون بعضی اوقات پیش میاد که طرف خودش رفته سامانه اهدای عضو پر کرده، اعلام رضایت کرده، اما بعد از این که خدای نکرده یه اتفاقی میفته و مرگ مغزی صورت میگیره، پدر و مادر میگن که نه آقا ما این رو قبول نداریم. آیا این الزام داره اجراییه؟ یعنی میشه روش حساب باز کرد یا نه؟
بله، مقدمتا عرض کنم که ببینید، ما 20 دلیل برای عدم رضایت خانواده ها در اون لحظات خیلی بحرانی داریم که خب طبیعی هم هست، خیلی سخته. من دو مورد اولش رو توضیح میدم که مورد اولش رو از اول برنامه تا الان بحث کردیم. عدم باور مرگ مغزی به عنوان مرگ قطعی است، به دلیل اینکه مرگ مغزی یک فرد فوت شده است که ما قبل از اینکه قلبش هم از کار بیفته با یک لوله اکسیژن رسان مصنوعی که از دهان وارد ریه‌اش میکنیم اکسیژن مصنوعی میدیم به اون گره ضربان ساز قلب که اکسیژن بخوره و ضربانش رو تا یک چند روزی ادامه بده که اگر خانواده رضایت دادن ما بتونیم اعضای عزیزشون رو به یادگار براشون در کالبد دیگران نگه داریم. در نتیجه اولین مشکل اینه که مرگ مغزی رو مرگ نمیدونند و فکر میکنن ممکنه برگرده. اما دومین مشکل که اون هم از 20 مشکلی که وجود داره اینه که وقتی که مرگ رو خانواده میپذیرند ازشون پرسیم خب حاضر به اهدا هستید؟ میگن نه. چرا؟ میگن ما نمیدونیم که عزیزمون اگر در قید حیات بود نظر خودش چیه، ما که اطلاع نداریم. طبق پژوهشی که در سال 96 در ایران انجام شده و در سال 2011 در دنیا انجام شده، وقتی که اعلام تمایل به اهدای عضو رو، حالا به هر صورتی کارت اهدای عضو، گواهینامه یا هر چیزی، جلوی مادر میگذاری، جلوی پدر میگذاری، نزدیک به 100% رضایت میدن و اگر نباشه 48%. یعنی کارت اینقدر وجودش مهمه. اما به هیچ عنوان در ایران مثل 48% دیگر کشورهای دنیا زمان اجرایی نیست. یعنی اگر کسی کارت داشته باشه احتیاج نمی کنن. خانواده در دنیا و ولی دم در ایران باید رضایت بدن. منتها عرض کردم خیلی مهمه که این کارت باشه، چون که این کارت
اگر ببخشیم پدر رضایت بده مادر رضایت نده، یا مادر رضایت بده پدر رضایت نده، چه اتفاقی میفته؟
از نظر قانونی ولی دم در 4 مرحله تعریف شده در قوه قضای ایران، که اول باید پدر و فرزند ذکور به سن قانونی رضایت بده، بعد عرض کنم که جد پدری باید باشه، اگر نباشه همسر، دختر، خواهر و مادر، و اگر نباشه باید دادستان تصمیم بگیره. اما یعنی قانونا اگر که پدر و فرزند ذکور رضایت بدهند، طبق قانون ما میتوانیم از مادر، دختر، همسر و خواهر رضایت نگیریم. ولی نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای دنیا حتما رضایت میگیرن، برای اینکه مقوله فرهنگی است. یعنی ما اگر مادر رضایت نده محال ممکنه اهدا بکنیم، حتی اگه پدر بیاد بگه شما طبق قانون میتونید اهدا بکنید. یادمون باشه که قانون به ما گفته میتوانید اهدا بکنید، اجبار نکرده، گفته اگر ولی دم رضایت بدن شما میتوانید اهدا بکنید. ولی محال ممکنه که مادر که 30 سال فرزندش رو بزرگ کرده ما بگیم که نه، مثلا شما رضایت هم ندید، ایراد نداره. در مورد کارت یه نکته مهم براتون بگم که ببینید، چون که زمان اجرایی ندارد، پس کافیه که همین الان شنوندگان خوب برنامه نظرشون رو به اولین فردی که بغلشون نشسته بگن، همین کفایت میکنه، مثل کارت عمل میکنه. حدود 13,000 نفر رضایت به اهدای عضو دادن که من در رضایت گیری 2,000 نفرشون به نوعی دخیل بودم و به چشم دیدم که چه تعداد قابل توجهی، یعنی درصد بالایی، وقتی 5-6 ما بعد ازشون پرسیم چرا رضایت دادی، چی شد که رضایت دادی، میگن در تلویزیون فلان برنامه رو دیدیم، در رادیو فلان برنامه رو گوش دادیم، فرزند ما به ما گفت اگه من اینجوری شدم من رو هم اهدا بکنی. یعنی اینقدر تاثیر داره. اگر کسی بخواد کارت بگیره، خب قبلا روال بر این بود که کارت فیزیکی رو از تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی، واحدهای اهدای عضو، انجمن اهدای عضو، شعبش میتونستن بگیرن، بخوان عرض کنم که غیر فیزیکی یعنی مجازی بگیرن، بازم میتوانن از سایت‌های واحدهای اهدای عضو، سایت انجمن ورود بکنن و بگیرن. ولی الان دو تا روشی که خیلی راحت برای مردم، یه روشی است که ما الان حدود 5 سال استفاده می‌کنیم، یعنی کافی مردم کد ملیشون رو همین الان به 3432 پیامک کنن، زیر یک دقیقه لینک کارت میاد روی موبایل. این تعاملیه که انجام شده.
یه بار دیگه شماره رو نظرم آگه
که بگیم. بله، کد ملی به 3432. جالبه که 3432 رو وقتی که روی موبایلشون به انگلیسی نگاه میکنن EHDA میشه، یعنی اهدا، برای همین 3432 انتخاب شد. ولی یه نکته خیلی مهم اینجاست که
بعد آیا بررسی میشه که از شماره شخص خود فرد؟
بله بله، این یک دقیقه برای ما یک داشبوردی در ثبت احوال کشور داره این سامانه، که این یک دقیقه برای اینکه میره اونجا تایید میشه، تایید هویت میشه و بعد برمیگرده. ولی ایالات متحده آمریکا حدود 74% مردمش با 380 میلیون جمعیت اعلام کردن رضایت خودشون رو به اهدای عضو. انگلیس نزدیک به 69%. ایران تا امروز که صحبت میکنم 9.5% اعلام کردن. چرا اینجوریه؟ انگار مطابقت نداره با نوع دوستی ایرانی این عدد. به دلیل اینکه بعضی از کشورها مثل آمریکا و انگلیس ثبت تمایل قلبی رو بر روی گواهینامه گذاشتن. یک قلب قرمز کوچکی است که بر روی گواهینامه قرار میگیره. و گواهینامه دیگه شما خیلی خوب بهتر از من میدونید. من یادم از 15 سالگی دور از چشم پدرم کلیدو برم داشتم میرفتم رانندگی میکردم تا بشه 18 سالم بتونم گواهینامه بگیرم. همه دنبال اینن که اون روز تولد 18 سالگیشون برن گواهینامه رو بگیرن. ولی خب کارت اهدایوس چیزیه که ضرورتی براشون نداشته بگیرن یا نگیرن یا اطلاعیش بشه. 11 سال و نیم ما دنبال این ماجرا تلاش کردیم از زمان سردار رویانیان که بالاخره حدود 2 ماه و نیم پیش با همت سردار حسینی رئیس پلیس فراجای کشور دستور ثبت بر روی گواهینامه داده شد. 31 اردیبهشت در جشن نفس در برج میلاد توسط خود سردار حسینی رونمایی شد، ولی از 9 اسفند اتفاق عملیاتش افتاد. نکته جالب اینجاست که از 9 اسفند تا به امروز 300 هزار ایرانی ما هنوزم پویشش رو شروع نکردیم. رفتن گواهینامه دارای نشان قلب گرفتن، در حالی که ما در سامانه اهدای عضو کشور روزی 300 کارت صادر میکنیم، میشه ماهی 9000 نفر، 9000 کارت، 2 ماهش میشه 18000 کارت. با این همه تبلیغاتی که شما زحمت میکشید انجام میدید، در حالی که در عرض 2 ماه گواهینامه هنوز پویش شروع نشده 300000 نفر. جمله آخرم اینه که تخمین ما اینه که با این نوع دوستی و این مهرورزی که مردم خوب کشورمون دارن، احتمال میدیم تا سال 1410 بالای 50% از واجدین شرایط گواهینامه دارای نشان قلب داشته باشن و دیگه کلن نیازی به کارت اهدای عضو و فرایندهای پیچیده نباشه.
خیلی متشکر از شما دوستان، همراه ما باشید با برنامه سبز سفید سرخ. شنبه ها ساعت 22 از شبکه رادیوی جوان، سبز سفید سرخ. اما تا این لحظه در برنامه سبز سفید سرخ چه گذشت؟ آقای فرخی بفرمایید.
بله، خب هر دو مهمان بزرگوار برنامه، آقای دکتر قبادی و آقای دکتر علی بیگی، گزارهای مهمی رو تو بحث اهدای عضو مطرح کردن. یکی این که ما همچنان باورهای اشتباه زیادی تو این زمینه داریم که نیاز به تصحیح آنها هستش. همچنین این که در این سالا تلاش شده فرایند رضایت به اهدای عضو برای مردم آسان‌تر بشه. بحث شماره پیامی که گفتن، ارسال کد ملی به 3432، و از آن طرف هم بحث درج اون قلب رنگی که روی در واقع گواهینامه هستش برای اعلام در واقع رضایت برای اهدای عضو. همه اینها میتواند به تعبیر مهمان برنامه آقای دکتر قبادی منجر به این شود که میزان اعلام رضایت برای اهدای عضو تا چند سال دیگر به شکل قابل توجهی در کشور ما افزایش پیدا کند.
در خدمت آقای دکتر قبادی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان، و آقای دکتر احسان علی بیگی، مدیر امور فرهنگی واحد اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم. آقای فرخی بفرمایید.
بله. آقای دکتر علی بیگی، تا اینجای بحث ما نکات مختلفی رو مطرح کردیم، ولی همچنان به نظر میرسه، چون من با خیلی هم که صحبت میکنم، یکی از مباحث مورد علاقه من همین بحث اهدای عضو هم هستش، همچنان باورها بزرگترین مانع است. شما در مجموعه خودتون چقدر تلاش کردید که تو این زمینه پژوهش‌های مشخصی انجام بدید؟ باورهای نادرست استخراج بشه و راه‌های تصمیم باورها هم مشخص بشه.
درست. آرزم به خدمت شما خیلی سوال خوب و کلیدی و پایه‌ای انجام دادید. واقعیت هم تا زمانی که باورها با موضوع مرگ مغزی و اهدای عضو همراه نباشد، هر تلاشی به نظر من ختم به یک سرمنزل مقصود و مناسب و در خور شأن نام ایرانی نخواهد شد. برای این موضوع ما واحد در خود دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان سینا، واحدی در تحت عنوان واحد پژوهش که اقدامات مختلفی برای ارزیابی و نظر و وضعیت خانواده ها در زمان قبل از اهدا، بعد از اهدا و حتی وقتی دنبالش میکنه ببینید که وضعیت روحیشون چه شکلی بوده و باید چه اقداماتی انجام بده که خانواده وقتی در سخت‌ترین، من خواهش میکنم این کلمات و این کلیدواژه‌ها قشنگ دقت بشه، خانواده در سخت‌ترین شرایط ممکن، بدترین خبر عمر زندگیشو که از دست دادن عزیزش هست رو در واقع میشنود، از عزیزترین، به همه اینایی که دارم میگم یه ترین داره کنارش میاد، سخت‌ترین شرایط، بدترین خبر از عزیزترین نفرش و حالا باید بهترین تصمیم رو بگیره. این منوط به اینه که شما در واقع اشراف کافی و وافی نسبت به شرایط اجتماع داشته باشید، وضعیت خود خانواده داشته باشین تا مدل و نحوه ارائه این خبر بعد منتج به این نشود که خانواده دوچار سوگ عظیم‌تری بشه. خواهش میکنم که عزیزان حتما به این موضوع توجه داشته باشن. در طرح موضوع اهدای عضو قبل از اینکه به بحث پیوند اعضا بپردازیم، ما یه خانواده‌ای داریم که عزیز از دست داده. او خانواده به هیچ نحو نباید غافل باشه. یعنی اولویت یک شرایط روحی مناسب خانواده‌ای است که این اتفاق براش افتاده. در اقدام بعدی قرار است خانواده در همراهی هماهنگ کننده های عزیزی که دوره‌های آموزشی متعددی رو سپری کردن کنارشون قرار بگیره و بتونن این تصمیم رو بگیرن. خب حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ تو پژوهشامون ارزیابی‌های مختلفی انجام دادیم ببینیم که واقعا خانواده‌ها در شرایط مختلف سخت قرار می‌گیرن باید چه اقداماتی انجام بدیم. این پژوهش‌ها به ما کمک کرده که بحث آموزش عمومی رو بسیار جدی ببینیم. واقعاً ما سال‌های گذشته، سال 94 اینا که اقدامات فرهنگی من خودم ورودم به حوزه فرهنگ سازی بود، خیلی بیشتر در حوزه بحث ثبت نام اهدای عضو بود، غرفه های متعدد برگزار کردیم، ولی دیدیم واقعیت یکم نیاز به آموزش، چون زمانی که شما یک کارتی رو با کمترین اطلاعات ممکن داری دریافت میکنی، خب واقعیت هم در خصوص اهدای از وقتی کارتی رو دریافت میکنیم آموزه ها و گزاره های مناسب رو الزامن در خصوص مرگ مغزی اهدای عضو نمیدونیم، ولی زمانی که در دوره های آموزشی شرکت میکنیم، در جو قرار میگیریم، خیلی اطلاعات دریافت میکنیم و حالا خودمون میشیم یک نقطه گرمی برای انتقال، چون عزیزان وقتی اطلاعاتی رو در خصوص مرگ مغزی و اهدای عضو در واقع کسب میکنن در نشست های مختلف، مراسم مختلف، دوره همی های مختلف، اگر موضوع کارت اهدای عضو بشه، مرگ مغزی بیاد، اهدای عضو بیاد، ما نشر اطلاعات میتونن این کار انجام بدن. یکی از اقداماتی که واقعا به نظر خودم ارزنده بود و در دانشگاه علوم پزشکی تهران به جد پیگیری شد بحث دومینوی اهدا بود. دومینوی اهدا در خانواده اهدا کننده به چه شکل بود؟ ما اومدیم گفتیم خب واقعیت هم خانواده هایی که این شرایط سخت رو تجربه کردن مهمترین عنصر در فرهنگ سازی و ترویج این فرهنگ باشه. هر چقدر علی بیگی و امثالهم، همه همکاران ما در خصوص اهدا و پیوند صحبت کنیم، چون ملموس نیست هیچ بزرگواری نمیتونه درک کنه. بارهای بار شاید این کلمه رو شنیده باشید که همکاران ما نوعی هم گفتن که ما هم درد خانواده اهدا کننده ایم. به هیچ عنوان ما هم درد خانواده نیستیم. تا زمانی که یک اهدای عضو از من نوعی در شرایطش اتفاق نیفته، من نمیتوانم ادعای همدردی کنم.
اهدا کنندگان رو به عنوان سفیران شما استفاده میکنید.
دقیقاً این کارو میکنیم. در سال گذشته ما 4 تا طرح تکریم داشتیم که دور هم در خانواده ها جمع شدیم در تهران با جمعیت های کثیر بالای 300-400 تا خانواده ده به صورت 3 ماهه. وقتی این اتفاق می افتاد مالکیت اهدای عضو رو به مالکان استش که سرمایه اجتماعی مرگ مغزی از جامعه داره اتفاق می افته. خب وقتی واگذار می کنید خودشون آگاه می شوند نسبت به دانسته های مرگ مغزی اهدای عضو و ماحصل اهداشون که یک پیونده، اون زمان تازه خودشون میشن سفیرانی که در جمع های مختلف صحبت می کنن. برادران عزیز، ما سال گذشته 1200 مورد مرگ مغزی در کشورمون اتفاق افتاد که تقریبا شاخص نزدیک به 14 رو داریم در کل دنیا که نسبتا گفتم رنگ 30 رو به ما اختصاص داره میده. وقتی به 1200 خانواده نگاه کنیم در مراسم مختلف روز اول، سوم، هفتم، چهلم، سالگرد و ایونت های مختلف، اگر بگیم که 1000 نفر من حیث المجموع در هر مراسم خانواده اهدا کننده شرکت میکنه، این خانواده اگر آگاهی لازم و کافی رو داشته باشد چه کاری میتونه بکنه؟ در همون سال 1,200,000 نفر با موضوع مرگ مغزی و ماحصل مثبتش میتونه آگاه بشه. نگاه به موضوع اهدای عضو دو لبه داره. یک قسمت خبر تلخ و از دست دادنه، خب یک قسمتش زندگی دوباره است.
الان ما تقریبا میشه گفت 4 سال هست مراسمی که داریم برگزار میکنیم در کل کشور با همراهی اکثر دانشگاه علوم پزشکی تحت عنوان نبض دوباره زندگی. به موضوع اهدای عضو، هر چند به عنوان یک اهدا وقتی نگاه میکنیم از دست دادن داره توش، ولی داریم میگیم شما دارید نبض دوباره حداقل یک زندگی رو رقم میزنید. وقتی به این باور میرسه که در حداقل یک زندگی شریک بوده، باورهای مذهبی و دینی ما در سوره مائده آیه 32 و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا میگه که اگر هر شخصی یک نفر رو جانش نجات بده، معادل نجات دادن کل مردم دنیا ارزش گذاشته.
بله بله، سپاسگزارم. من در راستای همین بحث باورها میدونم که آقای دکتر قبادی خب تجربه های میدانی زیادی